Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
شب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم دل مهمونه من، بادام بودم به شهر میان، داریه بودم بک میزنن، میرخصن و میرخصونن.
امیدوارم که در یک جمع گرم، در این شبهای سرد زمستان، در شب یلدا، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. و اگه احیاناً خواستید درباره شب یلدا و تاریخچه اون بدونید، میتونید در یوتیوب ساعت صفر ویدیوی مربوط به تاریخچه شب یلدا رو تماشا کنید.
اونچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال مستیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره، عید مردم استیب گله داره.
سلام، امیدوارم حال هر کسی صدای من رو میشنوه خوب باشه. من امین متین هستم و شما دارید به قسمت 27 فصل سوم ساعت صفر گوش میکنید. اگه برای اولین باره که شنونده ساعت صفر هستید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یک پادکست سریالیه که قسمت‌هاش به هم مرتبطه. پلی‌پارس تهران، حامی مالی این قسمت ساعت صفر. مجموعه پلی‌پارس تهران، تولید کننده بزرگ انواع نایلون‌های حباب‌دار، نایلون های لامینت، نایلون های عریض، نایلون های استرچ و شیرینگ. این مجموعه با ظرفیت تولید 1500 تن انواع محصولات پلی‌اتیلن در ماه و با سابقه 3 دهه فعالیت در این صنعت، با قیمت های رقابتی و کیفیتی مثال زدنی، نیازهای انواع و اقسام مشتریانش رو به بهترین شکل برآورده میکنه. پلی‌پارس تهران با 2 مجموعه تولیدی در کشور آماده ثبت سفارش های شماست. کیفیت بالا، قیمت پایین محصولات در کنار استفاده از یک تیم متخصص و با دانش، باعث شده هم کسب و کارهای کوچیک و هم کمپانی‌های بزرگ مثل ایران خودرو، پگاه، بهنوش، پارس خودرو و چند تا شرکت بزرگ دیگه هم مشتری پلی‌پارس تهران باشن. اگر شما هم برای کسب و کار یا مجموعه‌های تولیدیتون احتیاج به نایلون‌های حباب‌دار، نایلون‌های استرچ، شیرینگ فیلم و نایلون‌های عریض دارید، میتونید از طریق وبسایتشون که ما لینکش رو در توضیحات این اپیزود قرار میدیم، از شماره تماس و راه‌های ارتباطی و یا ثبت سفارش حضوری مطلع بشید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت.
الو، بفرمایید. عیار اون برای خط گوشی رو گرفت و بهم گفت باید بذاری مراسمشون انجام بشه تا تو رو برای خدای زمانشون قربانی کنن.
بسته عیار، بسته. گوشم پر از این چرت و پرتای تو، از این قصه های جن و پرید.
دوباره با آرامش به هم جواب داد که یه بار گفتم بهت مرده رو دوباره نمیشه کشت. تو قربانی شدی. وقتی پاتو گذاشتی تو خونه، وقتی دستگاه رو روشن کردی، دو سه بار در زمان سفر کردی، قربانی شدی و تموم شده رفته. دنبال آب برو تا ببینی به کجا میرسی. ولی توصیه نمی کنم این کار رو انجام بدی. شاید از اون قنات زنده بر نگردی.
آقا اینا رو ول کن. اصلا نمیرم تو اون قنات. باشه، حرف شما رو گوش میکنم. تو رو به هر چه که میپرستی جواب سوال منو بده. معبدشون کجاست؟ این مراسم مزخرف رو کجا انجام میدن؟ به بقیه چیزا کاری نداشته باش. من خودم میدونم چه جوری برم اونجا.
جواب داد کجا نه. بهتره بپرسی کیه. 3200 سال پیش.
قسمت 27 فصل سوم.
بانو همونطور که دستور داده بودید ردش رو از چیپست تو بدنش زدیم. از اینجا فرار کرده و خودش رو رسونده به بیرون شهر.
کسی رو فرستادید اونجا؟
بله بانو، دو ساعت پیش حرکت کردن و به زودی میرسن.
مطمئنید که سیگنالی که گرفتی سیگنال درستیه؟
100%.
تا حالا رفتی کویر بمونی؟ کوه چی؟ یه شب تا صبح تو کوه یا جنگل یا حتی کنار دریا، کنار آب. تجربهشو داشتی که یه شب و بیرون از خونه و تنها تو جاهایی که گفتم سپری کنی؟ اگه صدای اضافه‌ای نباشه، یعنی جز صدای طبیعت نویزی در کار نباشه، یه چیزی رو تجربه می‌کنی که تا قبل از اون اصلا تجربهش نکردی. وقتی یکم تو اون محیط باشی، مخصوصا شبا، بعد نیم ساعت یه ساعت احساس میکنی صداها رو یه طور دیگه میشنوی. یه وقتایی صدای راه رفتن حشرات روی زمین رو میتونی تشخیص بدی، صدای باد، صدای تکون خوردن گیاها، صدای آبایی که میخوره کناره ها، یا صدای موجای آب. اگه خوابت نبره و به صداهای محیط دقت کنی، هر از گاهی فکر میکنی که انگار صدای حرف زدن بریده بریده آدم ها رو میشنوی، یا بعضی وقتا حس میکنی یه سری کلمه های نامفهوم به گوشت میخوره. قدیمی ها واسه همین میگفتن شب نباید تو کویر و بیابون و جنگل و دریا تنها باشید. اونا هم دلیل های خودشونو داشتن. میگفتن هر جایی جن مربوط به خودشو داره. توی کویر تو رو میترسونن تا فرار کنی و گم بشی و از تشنگی بمیری. توی دریا میکشوننت تو آب، انقدر میکشوننت پایین تا خفه بشی. توی جنگل این موجودات با هیبت شیر و خرس و پلنگ میان سراغت. تو کوه از همه بدتره. فکر میکنی الانه که تو اون سیاهی و تاریکی بریزن رو سر و کلت تیکه و پارت کنن. واسه همین تو تاریکی آدم ها پا میذارن به فرار و پرت میشن پایین. قصه منم همینه. البته چیزایی که دارم میشنوم منو اذیت نمیکنه. این صداها نیست که منو میترسونه. مشکلم اینه که احساس میکنم یه کسی تا چشم گرم میشه و خوابم میبره، با دست منو تکون میده و صدام میزنه. جامو عوض کردم، بازم همون صداها اومدن سراغم. انگار اجازه ندارم اینجا بخوابم، شاید زمین مقدسشونه. البته به نظر من که سرزمین نفرین شده است، طلسم شده است. اصلا چی شد که سر از اینجا در آوردم؟ آها، داشتم با عیار حرف میزدم، داشتم سینجینش میکردم تا راه و چاهو بهم نشون بده. بالاخره داره یادم میاد.
آقا اینا رو ول کن، اصلا نمیرم تو اون قنات. باشه، حرف شما رو گوش میکنم. تو رو به هر چه که میپرستی جواب سوال منو بده. معبدشون کجاست؟ این مراسم مزخرف رو کجا انجام میدن؟ به بقیه چیزا کاری نداشته باش، من خودم میدونم چه جوری برم اونجا.
جواب داد کجا نه، بهتره بپرسی کیه. 3200 سال پیش. چی؟ 3200 سال پیش؟ یعنی چی؟ یعنی زکریا الان تو دوره ما نیست؟ عیار جواب داد
بله آقا نیما، 3200 سال پیش. من تعجب میکنم از شما، تعجب میکنم که اون دم و دستگاه کنار صندلی رو دیدی، اتاقای طبقه بالا هم قبلا دیده بودی، با این حال متوجه نشدی که اون دستگاه و صندلی شاید یه کاربردی داشته باشه.
من دیگه خامه همچین حرفای نمیشم، حرفات مسخره است. ببینم مگه نمیگی اون مراسم 3200 سال پیشه؟ خب صندلی و خونه و این ماجراهای کثافت چطور به اون مراسم ربط داره؟ چطوری ممکنه؟ بس اینقدر به من مزخرف تحویل نده.
عیار گفت کافی آقا نیما، شما بس کنید، کافی اینقدر سر به هوا بودن. شما انگار هنوز ماهیت زمانو درک نکردی. زمان خطی نیست آقا، اینو چرا نمیفهمی؟ چطور خودت که بارها و بارها تو زمان سفر کردی هنوز تو فهمیدن این موضوع مشکل داری؟ اگه تو قدرت اینو داشته باشی که در زمان سفر کنی و بری به گذشته، پس به طریق اولا اونایی هم که در گذشته بودن اگه این قدرت رو داشته باشن میتونن با آیندهشون در ارتباط باشن. گفتم
اینو میفهمم، اما ارتباط عطا و ریگزر با زوروان چیه؟ اینا چه ربطی به ماریا و فانوس داره؟
آقا نیما، زوروان خدای زمانه، عطا و ریگزرم خدمتگزارش. عصبانی شده بودم.
آقای محترم، سوال من اینه، ربط اینا به فانوس چیه؟
آقا نیما، درباره فانوس اصلا چی میدونی؟ گفتم هرچی لازمه میدونم. میدونم که فرقه قدیمی و مخفی هن که 1000 ساله هستن. اولش حرفاشونو باور کردم که دارن با یه مش عوضی مبارزه میکنن، باور کردم که کاراشون به نفع مردمه، ولی بعد از سرهم کردن دستگاه رو شدن بل فهمیدم یکی از یکی بیشرفترن. جواب داد بازم داری اشتباه میکنی، اولا که قدمتشون 1000 سال نیست، خیلی قدیمی تر از این حرفا. فانوسیا برخلاف اسمشون همیشه تو سایه ها زندگی کردن، تو شکاف های تاریک تاریخ، از شرق تا غرب، از مصر همین تخت جمشید و تمدن‌های دوروبر خودمون. میتونی تو اینترنت هر جایی عکس از این تمدن‌ها دیدی بگردی دنبال یه سری آدم که چراغ دستشونه، ولی با این وجود انجمن فانوس قدمتش از همه این خرابه‌های باستانی و تمدنی هم بیشتره. پای تلفن بهش گفتم
آقا شما باز قصه جن و پری گفتن تو شروع کردی؟ مرد حسابی، من گوشم این حرفا پره، جواب سوال منو بده. الو عیار، الو.
صدای زد و خورد و تیراندازی و درگیری از پای من. همینطوری پای تلفن الو الو میگفتم تا ببینم بالاخره جوابمو میده یا نه.
الو عیار، چه خبر اونجا؟ آقای عیار.
بالاخره جواب داد آقا نیما گوش کن، من الان موقعیت صحبت کردن ندارم، منتظرم باش تا تماس بگیرم. ببین، باید جامو عوض کنم، یه ساعت دیگه منتظر تلفن من باش، یک ساعت دیگه منتظر تلفن من باش، کاری هم نکن تا با تماس بگیرم. تکرار میکنم، دست به هیچ کاری نزن، من باید برم دیگه.
بانو متاسفانه نینا تو محلی که سیگنال ازش ارسال میشد نبود، ولی میزبانش که ظاهرا کمکش کرده مهمون ماست. فعلا داریم ازش پذیرایی میکنیم، اما تا الان جوابی به مهمون نوازی ما نداده. یا چیزی نمیدونه یا هنوز بهش خیلی خوش نگذشته. فقط تو شروع مهمونی از زکریا و دوست ناشناسش یادی کرد.
ازش خوب پذیرایی کنید. فقط گفتی دوست ناشناسش؟
بله بانو، ناشناسی که نینا بیتا به دیدنش بوده. به قول این دوستمون طرف انگار آق بزرگ بوده.
اگه وسط های مهمونی تو آبگینه چیز مهمی دیدید بلا فاصله خبر بدید.
100%.
پیدات میکنم آقا بزرگ جون.
برگشته بودم تو ماشین و منتظر تماس عیار بودم. تو اون لحظات داشتم از بین حرفاش دنبال جوابای خودم میگشتم. کمتر از یه ساعت شد. زنگ زد بهم. آقای عیار خوبی؟ چه اتفاقی افتاد؟ جواب داد. چیز مهمی نیست. فعلا برطرف شد. ببین آقا نیما خوب گوش کن. فانوس اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. خب؟ هر چیزی که تو الان فهمیدی و بهش باور داری و بریز دور. دوتا گوش داری، دوتا دیگه قرض بگیر، چون این حرفا رو فقط یک بار فرصت دارم بهت بزنم. ببین قصه فانوس خیلی قدیمی تر از چیزیه که فکرشو بکنی. ماجرا برمیگرده به وقتی که ما آدما هنوز با طبیعت، با چیزایی که امروز نمیدونیم و نمیتونیم ببینیم و بفهمیم، ارتباطمون رو حفظ کرده بودیم. درست همون موقعی که آدما تازه یاد گرفته بودن میشه آتیشو رام کرد. تو اون دوره که هنوز شهری به وجود نیامده بود، آدم ها تازه فهمیده بودن وسط جنگل یا کنار آب رودخونه یا توی دشت میتونن حداقل واسه چند ماه اتراق کنن و آتیش روشن کنن. اون دور اون آتیش در امان بودن. تو اون دوران کوچنشینی، تو همون دوران کسایی که بیشتر از همه طبیعت رو میفهمیدن تونستن خداهای طبیعت رو کشف کنن، باشون ارتباط بگیرن، براشون قربانی کنن. اون خدایانم به بعضی هاشون این مجالو دادن که باشون در ارتباط باشن. اون آدم ها ارواح درخت ها و موجوداتی که از نظرشون قدرت طبیعی داشتن رو میپرستیدن. قبیله به قبیله، نسل به نسل، اون آدم ها تونستن رازای بیشتر مخفی رو کشف کنن و قوی و قوی تر بشن. بقیه مردم بهشون میگفتن مق یا ماگا، معادل چیزی که ما امروز بهشون میگیم جادوگر. البته نه از اون شعبد بازی های مسخره و جادو جنبل های خال زنکی، نه، یکی از اون خداها که خدای خداها بود، اسمش زوروان بود. اون ماگاها زوروان رو میپرستیدن، یا بهتره بگم زوروان خودشو به اونا نشون داده بود. 20,000 سال بعد از همون دوره یه عده از همون ماگاها فهمیدن به جز خود طبیعت چیزای دیگه ای هم هست که عموم مردم نمیدونن و نمیتونن بفهمن. اونا یه آیین باستانی رو به وجود آوردن، یه آیین مخفی، یه آیین ممنوعه که با علوم غریبه در ارتباط بود. اما بعد چند صد سال یا شاید چند هزار سال این ماگاها رموز بزرگتری رو از دنیا فهمیدن. بعدها اسمشون شد کیمریا. اما بعد چند سال یا چند هزار سال یه عده از همین کیمریا راهشون از بقیه جدا کردن. این گروه جدید باوری به اون آیین و راه و رسم قدیم نداشتن. اونا فهمیده بودن آتیش حاصل ایجاد جرقه است، نه خواست دعوه. اسم اینا شد فانوس. نجوم، علوم طبیعی، ریاضی، هندسه، شیمی، کیمیاگری، همه رو با همون آیین مرموز آمیخته کردن و انجمن فانوس رو به وجود آوردن. کیمریا و فانوسیا در ظاهر دو گروه جدا از هم بودن، ولی باوراشون، اعتقادشون، ریشهشون همه یکی بوده. تو گذشت سالها و قرنها وقتی قومیت‌های مختلف با قبیله‌های مختلف میکس می‌شدن، این دو گروه بین همه مردم دنیا پراکنده شدن. تو همه این چند هزار سالم این دو گروه با هم زد و خورد، جنگ و دشمنی و بگیر و ببند داشتن. ولی هیچ وقت هیچ کدومشون نمیتونستن اون یکی رو برای همیشه از بین ببرن. همیشه تعادلی بینشون برقرار بود، با هم کنار میومدن تا اینکه یه دستگاه درست شد، یه دستگاه به اسم ناقوس یا همون بل. این دستگاه ساخته شد و هنوز که هنوز معلوم نیست این دستگاه رو کی ساخته، اما وقتی فانوسی ها از حضورش مطلع شدن، کنترلش رو به دست گرفتن. اونا زودتر فهمیده بودن برای اینکه کیمریا نابودش نکنن، اولین کاری که کردن این بود که رفتن خط زمانی کیمریا رو تو 3200 سال پیش جوری تغییر دادن که اونا تو همون زمان، تو همون شب، تو همون اتفاق محبوس شدن. بعدشم بلو تیکه تیکه کردن، تو سر تا سر دنیا پخشش کردن تا اینکه به دست تو کامل شد. از دید کیمریا با این بلایی که سرشون اومده بود، این دستگاه شوم بوده. ببین آقا نیما، این دستگاهی که تو روشن کردی و باهاش تو زمان سفر کردی، خط زمانی رو تغییر داده. به عیار گفتم
خب پس این وسط ماریا و دار و دستش از کجا پیدا شدن؟ تا قبل از این که ماریا سرکلش پیدا بشه، فانوسی ها داشتن بهم کمک میکردن، ولی این ماریا، این اصلا
ماریا یه شورشیه، یه خائن، یه کلاهبردار. اصلا معلوم نیست این موجود چطوری تونسته نفوذ بکنه و بشه عضو فانوس. این زن یه چیزی فرای دعوای فانوسیا و کیمریاست. شاید الان 2300 سالش باشه، ولی قصه ماریا بمونه واسه وقتی که همدیگر رو دیدیم. در همین حد بهت بگم که معلوم نیست چطور یه آدم غیر آلمانی تونسته توی ارتش مخفی نازی رتبه بالا بگیره، قبل از سرنگونی جنگ از همه جای یه دفعه ناپدید بشه. بگذاریم. ماریا و آدماش این دستگاه رو میخوان برای پروژه 200 ساله. اونا دنبال ابدی ازلی کردن خودشونه. همین ایده بود که باعث شد فانوسیان با هم درگیر بشن. شدن دو گروه. برنده اون زد و خوردن ماریا بود، همه رو سر به نیست کرد، بعدم خودش ناپدید شد. همین ایده بود که باعث شد فانوسیان با هم درگیر بشن و ماریا بزنه همه رو قلقم کنه. واسه بقیه اجرای پروژه‌شن چیزی رو لازم داره که الان دست توه، همون جمجمه‌ای که دادم دوستت برات بیاره. آقا زکریا،
این جمجمه اصلا به چه دردشون میخوره؟
باهاش میخوان کسی رو که پدر صداش میکنن برگردونن به زندگی. یه پدر، یا بهتره بگم یه ابر انسان باستانی، یه کسی از آخرین نسل خدایان روی زمین. آقا نیما، با سرهم کردن و روشن کردن دستگاه، هم فانوسیا دشمنتن، هم کیمریا. فانوسیا با اینکه دستگاه گم شدهشون رو به دست آوردن، ولی برای ادامه پروژهشون اون جمجمه رو میخوان. اون جمجمه دست توه، بهشون نمیدی، پس دشمنتن. ولی کیمریا هم دشمنتن، چون تو زمانی که براشون مقدس بوده رو دستکاری کردی. جز خودشون هیچ کس نباید اجازه داشته باشه تو خط زمانی تغییر ایجاد کنه. تو هم خط زمانی رو دستکاری کردی، هم بزرگترین سلاح رو دادی به دشمناشون. تازه داشتم میفهمیدم چی به چیه.
عیار، خونه چی؟ خونه از کجا درست شده؟
جواب داد همه خونه های پلاک 58 هم پروژه فانوسی هست.
همه شون؟ مگه چند تان؟
بهم گفت دوتاشونو که تا الان خودت دیدی فقط.
خب پس تو با این وجود میخواستی منو بفرستی سراغ اینایی که به خونم تشنن؟ من دست هر کی بیفتم تیکه بزرگم گوشمه.
دوباره با خون سردی گفت نه دیگه، نه، توجه نمی کنی به حرفم آقا نیما. گفتم تو چاقوی هستی که میتونی این گره رو باز کنی، فقط به شرطی که جمجمه همراهت باشه، باید بذاری قربانیت کنن. گفتم بهت که مرده رو نمیشه دوباره کشت. با اون جمجمه کیمریا میتونن از تلسمی که فانوسیا براشون ساختن خلاص بشن، از اون شب همیشگی بیان بیرون، بیان و تعادل رو برگردونن به دنیای خودشون. متوجه منظورم میشی؟
نه آقای عیار، نه، من هنوز ربط اون مراسم 3200 سال پیش و با خونه پلاک 58 و ماریا نفهمیدم.
یه نفس عمیق کشید و گفت بذار ساده تر بهت بگم، این کیمریا تو اون شب مراسمشون حبس شدن. درسته اون اتفاق واسه 3200 سال پیشه، ولی اونا میدونن یکی تو آینده براشون این دردسر رو درست کرده. میدونن که با تغییری که در آینده اتفاق افتاده قراره این بلا سرشون بیاد. اونا میدونن تا از اون شب لعنتی خلاص نشن تا ابد قافیه رو به فانوسیا باختن. به همین دلیله که منقرض شدن در آینده. این قربانی کردن هر سال و خدمت کردن ریگزر فقط واسه اینه که زوروان یه سال دیگه تا مقارنه بعدی بهشون فرصت بده.
علیک آقا مهندس، روبرایی؟
داش، ما که دوزاریمون افتاده اینجا کجاست؟ منتها تا جایی که فکرشو بکنی سعی کردیم بریم. رفتی ولی هیچ جنبنده‌ای نبود. البته چرا، یه درخت میوه گیر آوردم، یه درخت خیلی پیر نصف نیمه، چند تا دونه انجیر بهش بود که اونا رو زدیم به بدن جات خالی. اصلا آقا مهندس، واسه خاطر همونه که الان زنده ایم. ناگفته نمونه، یکم که غذا خوردیم این کلمو شروع کرد به کار کردن. آقا مهندس، نمیدونم این نوشته های ما رو میخونی یا نه، ولی یه حدسایی میزنم، اونم اینه که ما باس الان مرده باشیم و تو برزخ باشیم، چون حضرت عباسی قاعده دو روز و نصفی گذشته ولی اینجا هنوز خورشید بالا نیومده، آدمی هم که رد نشده، شما هم که جوابی واسه ما نمنویسی، صاف نشستیم منتظر نکیر و منکر، بلکه بیاد سوال جواب کنه ما رو برفسته بریم ته بهش. آخه جوابی هم از شما نمیاد، یحتمل اصلا این بخشای ما هم خونده نمیشه دیگه. خلاصه امیدواریم که حداقل واسه شادی روحمون سر مزار نداشتمون یه سینی خورما خیرات کنی. خیر امواتت، چاکریم.
آخرین یادداشت زکریا رو خوندم. متوجه شدم چون جوابی از من نگرفته فکر میکنه شاید مرده باشه. دفترچه رو برداشتم و براش نوشتم که زکریا، تو نمردی، زنده ای. حدستم درسته، ولی من دارم میام سراغت، منتظرم باش. واقعا تصمیمو گرفته بودم. عیار تا جایی که تونست تلاش کرد منو راضی کنه تا با پای خودم برم تو اون مراسم، ولی من نمیخواستم برم سراغ عطا. هر طور شده بود ازش درباره قنات زیر خونه و مسیری که میگفت شاید به اون مراسم قدیمی برسه سینجیمش کردم. نه اینکه از مرگ یا قربونی شدن یا افتادن دست عطا ترس داشته باشم، و نه، مشکل اون نقشه این بود که اگه من خودم با پای خودم برم پیش عطا، هیچ تضمینی وجود نداره که منو ببره تو اون مراسم. شاید بخواد کلکمو جای دیگه بکنه، شاید بخواد منو بندازه جلوی اون ماره، شاید بخواد دوباره با یه بشکن منو تبدیل کنه به یه عروسک کوکی. اینطوری جون و عمر همه آدمایی که گرفته شده تا الان به فنا میره. بعد از اینم همین جنگ مسخره ادامه پیدا میکنه بدون اینکه جلوی اینا گرفته بشه. نه، بهتر خودم دست به کار بشم و برم مسیر آبو دنبال کنم. به قول عیار اگه شانس بیارم شاید دستم برسه بهشون. به خاطر همین چیزایی که لازم داشتم و برداشتم و اومدم پایین، تو همون حفره‌ای که میرفت زیر خونه و آب قنات جریان داشت. تازه قبل از اینکه عیار بهم زنگ بزنه، خودم با چشای خودم دیدم که بهموتم پرید تو اون حفره. شاید اون همه التماس و خواهشی که به بهیموت کردم جواب داده و اونم داشت راه درست رو به هم نشون میداد. پس مصمم شدم، رفتم هر چیزی که لازم داشتم و برداشتم و حالا اومدم پایین تو همین حفره زیر خونم. موافق با جریان آب را افتادم. شاید یه ساعت یک ساعت و نیم همینطور رفتنم و ادامه دادم. فقط خدا خدا می کردم قبل از اینکه باتری موبایلم تموم بشه و دیگه چرا قوه نداشته باشم به چیزی که منتظرشم برسم، به همون نشونی که عیار به هم گفت.
آقا نیما، مسیر آبو خیلی باید ادامه بدی تا برسی به یه جایی که یه حالت پرتگاه آبشار داره، ارتفاعش 10-20 متره.
تو این مدتی که داشتم راه می اومدم همش به این فکر می کردم که چه کسایی همچین تونل طولانی رو درست کردن، اصلا که این تونل رو حفر کردن. انگار حداقل 2-3 هزار سال قدمت داره، پر از پیچ و خم بود. یه جاهایی تو سقف یه چیزی شبیه لوحه یا صفحهی که روش نوشته هایی به زبان قدیمی بود دیدم. به راه هم ادامه دادم تا اینکه صدای اون آبشار رو شنیدم. خوشحال شدم از اینکه حداقل به اولین نشونه‌ای که عیار گفته بود رسیدم، ولی خوشحالتر از اینکه اون صدا رو ببینم، موقعی که یکی از اون پیچا رو رد کردم دیدم از دور روشنایی تو تونله. با خودم گفتم خدا رو شکر، یعنی این تونل دیگه داره تموم میشه. رسیدم دم اون آبشار، ارتفاعش زیاد بود، تونلم دم همون آبشار تموم میشد و آب میریخت توی دشت. دشت 20-30 متر پایین تر بود. راهی هم نداشت که بشه از سنگا اومد پایین، ولی اگه راهی هم داشت اجازه نداشتم از سنگا بیام پایین. اینو عیار بهم گفته بود.
آقا نیما، موقعی که رسیدید لب اون آبشار، شاید وقتی پایین رو نگاه کنی حس کنی ارتفاع 10-20 متر یا اون 2-3 هزار متر به نظر بیاد. برای همین امکان داره پات بلرزه و نپری پایین. یه چیز مطمئن باش، اگه نپری تو آب، اگه سر تا پات خیس نشه، هرگز نمیتونی به مرحله بعد برسی.
رسیدم دم اون آبشار. اولین بار که نگاش کردم واقعا 20-30 متر بیشتر ارتفاع نداشت. دوروبرم نگاه کردم، جز پریدن مسیر ساده تری هم وجود نداشت. ولی وقتی برای بار دوم پایین رو نگاه کردم، حس کردم هر چقدر نگاه کردن من طولانی تر میشه، ارتفاع اون آبشارم زیادتر میشه. خوشبختانه با توضیحی که عیار داده بود آمادگیشو داشتم. کولم رو در آوردم و از همون بالا سعی کردم پرت کنم یه جایی که خیس نباشه، بیفته رو خاکای کنار رودخونه. وقتی کوله رو پرت کردم فهمیدم واقعا ارتفاع همون 20-30 متره. آماده شدم که بپرم. از آب اومدم بیرون، نشستم رو سنگای کنار رودخونه، یه نگاه به دور و برم انداختم. یه دشت و بیابون عجیب غریب بود، عجیب غریب از اینکه رنگ خاکش با رنگ خاکای اطراف فسا که داشتم تو جاده رانندگی میکردم و تماشا کرده بودم فرق میکرد. آسمونش هم آبی تر بود. حالا بعد مرحله بعدی رو انجام میدادم.
آقا نیما، اگه از اون آبشار به سلامت رد شدی، توی دشت باید مسیر آبو بگیری و بیای جلو.
تو همون بیابون کنار مسیر آب ادامه دادم تا رسیدم به چند تا درخت. یه آتیش روشن کردم تا لباسامو خوش کنم، خودم هم گرم بشم چون باد بدی میومد تو اون بیابون. دفترچه‌مو از تو کوله برداشتم تا ببینم زکریا پیام منو خونده یا نه.
جان فدا داری آق مهندس، خدا به سر شاهد راضی نیستم واس خاطر ما به خلسی بخوریم. خودمونم یه عدسایی زدیم که کجا گرفته، ولی اول فضلی گرمون پیش شماست که گرفتار از این نشی. فعلا داش سر ما خیلی سنگینی میکنه رو این تن. آق مهندس داش بالا غیرتن مواظب خودت باش،
نکنه به خاطر ما ردته.
دفترچه رو گذاشتم تو کوله، کوله رو برداشتم که بلنشم به مسیر ادامه بدم. دو سه قدم از کنار آتیش دور نشده بودم که دیدم یه کسی جلوم نشسته پشت درخت. این دیگه کیه؟ صداش کردم. آقا؟ آقا سلام. برگشت. لباساش شبیه دوره ما نبود، شبیه همون آدمای قدیمی دور آتیش بود. ریش بلند داشت، یک کلاه سرش بود. سنش هم بالا بود، شاید 60-70 سال. ریش و موه سفید بلند، یه چیز پارچ مانندی تو دستش بود. یه ظرف طلایی. خود ظرفه هم شبیه سر یه حیوان بود، مثلا فکر کنم بز بود. زل زده بود تو چشای من، هرچی من صداش میکردم جوابی نمیداد، ولی با یه جدیت خاصی سر تا پای منو برانداز کرد. بعد اومد جلو، اون ظرفو گرفت روبروی منو، به هم گفت هوما.
نیما جان، پسرم، وقتی اون شخصو دیدی و مهمونت کرد به یه جوره ای از پیالش، حالا وقتشه که تو مسیر کنار همون رودخونه دنبال هفت سنگ بگردی. باید هفت سنگو پیدا کنی.
یه قلوب از محتویات توی ظرفش خوردم. اولش فکر کردم آب یا شرابه، ولی مزخرف‌ترین مزه‌ای که میتونید تصور کنید بود. زبون همدیگر رو نمیفهمیدیم، ولی فکر کنم اسم اون چیزی که داد من خوردم هوما بود، یا هوما بود. هنوزم مزه‌اش زیر زبونمه. بعد چند دقیقه حس کردم حالم داره عوض میشه. عرض رودخونه داشت کمتر و کمتر میشد و آبش هم خیلی اومده بود پایین. یه جاهایی فقط گل بود دیگه، ولی حس میکردم صدای آب هزار برابر بیشتر شده. انگار اصلا حال من داشت عوض میشد، چون همونطور که داشتم راه میومدم یه نگاه انداختم دور و ورم و دیدم سنگ و کوه و در و دشتم داشتن پا به پای من حرکت میکردن. موقعی که من وای میستادم سنگا هم وای میستادن، موقعی که راه میرفتم دوباره اونا حرکت میکردن. اصلا سرم سنگین شده بود، ولی انگار همه چیز دست خودم بود. یعنی تا وقتی که نگاهشون نمیکردم درخت ها میومدن سمتم یا سنگا ازم دور میشدن، ولی تا موقعی که بهشون مستقیم نگاه میکردم من یه دنیا سر جاشون ثابت میشدن. جلال خالق، چون از قبل خبر داشتم نذاشتم که این حال حواسمو پرت کنه. کماکان به راهم ادامه دادم تا هفت سنگو پیدا کنم.
نیما جان، هفت تا سنگ تقریبا یک شکل روی هم چیده شده. اولین سنگ از دومی بزرگتره، دومی از سومی، سومی از چهارمی و الی آخر تا شکل یه مثلث رو بسازن. فقط نیما، دنبال چیز خیلی بزرگی نباشی، یا شاید کل ارتفاع این هفت سنگ بشه 30-40 سانت.
به راه رفتنم کنار آب ادامه دادم، آبی که حالا از رودخونه تبدیل شده بود به جوی آب. غروبم داشت نزدیک میشد، باید زودتر اون سنگا رو پیدا میکردم، چون تو نور شب اصلا چششو نمیدید. یهو یه صدایی تو سرم پیچید، یه صدایی که میگفت نیما بدو نیما. شروع کردم به دویدن. بوته ها و سنگا و خارا هم با هم میدویدن، تا اینکه پام رفت توی چاله، با سر و صورت افتادم رو زمین. سرمو که آوردم بالا دیدم انگار چند دقیقه ای از حال رفتم. سرم هم خراش برداشته بود و یکم خون ریزی داشت، ولی دیگه خوش شده بود. اون بوته ها و خارایی هم که داشتن با هم می دویدن دیگه کنارم نبودن، اما جلوم یه دونه از اون هفت سنگا رو دیدم. خدا رو شکر پیداش کردم. کاری ها که عیار گفته بود انجام دادم. سنگ هفتم رو گذاشتم رو زمین، سنگ ششم رو گذاشتم روش، بعد سنگ پنجم رو گذاشتم روی ششمی. همینطور ادامه دادم تا مثل همون مثلث ولی برعکسش رو زمین بسازم. فقط باید سنگ اولو بر می داشتم، ولی نمی دونستم باید باش چی کار کنم. مشکل اینجا بود که دیگه عیاری هم وجود نداره تا بهم بگه. یعنی داشت می گفته، ولی قبل از اینکه جملش تموم بشه،
آقا نیما 6 تا از اون 7 رو باید برعکس و به ترتیب کوچیک به بزرگ بچینی روی زمین، آخریش رو نگه داری تو دستت،
بعدش باید حرکت کنی به سمت.
الو عیار، عیار، عیار.
خوب بخوابی آقا بزرگ. میگم آقا نیما،
درست نیست که واسه تولد بچت اینجا حاضر نباشی. البته نگران نباش، ما خودمون میاییم اونجا.
پایان قسمت 27 فصل 3.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
ممنون که به این قسمت از ساعت صفر گوش دادید. اگر دونستن درباره تاریخ باستان و موضوعهای مرموز و باور نکردنی و حل نشدنیش براتون جالبه، حتما سری به یوتیوب ساعت صفر بزنید. مطمئنم داستانهای جالبی برای تماشا کردن اونجا براتون وجود داره. این قسمت 27 ساعت صفر در فصل 3 بود که در آذر 1402 ضبط و احتمالاً در شب یلدا به گوش شما رسیده. خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این اپیزود برامون بنویسید. لطفاً هر جایی که این اپیزودو میشنوید لایک بزنید و اگه کسی رو دارید که فکر میکنید این داستان براش جذابه، لطفاً ساعت صفر رو بهش معرفی کنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما ارتباط بگیرید. آیدی ما در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و توییتر SAATCEFR هستش و اینکه اگر فکر میکنید ساعت صفر ارزشش رو داره ازش حمایت مالی بکنید. در توضیحات این اپیزود هم آدرس سوشال مدیامون و هم لینک حمایت داخل و خارج از کشور قرار داده شده. منتظر اپیزود بعدی ما باشید و مراقب خودتون هم باشید. متشکرم.